بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما به معنی القاعده فیجری فی البیع و غیره، عرض شد الاصل فی البیع اللزوم، کلمه اصل یکی از چهار معنا ممکنه داشته باشد. معنای دوم یعنی قاعده. قاعده مستفاد از عمومات لزوم است. اگر به این معنا باشد، این قواعدی که در عمومات آیه و روایات داریم مخصوص بی نیست، این قواعد اکثرا اعم از بیعه، به همین خاطر به معنای دوم باشد چه قاعده است، باید بگیم الاصل فی العقود اللزوم، فقط بیع نیست. چنانچه اگر است به معنای استصحابم باشد، دائرش از بی گسترده تر است. هر عقدی که ملکیت رو با اون عقد ثابت کنیم، مقتضاش ملکیت باشه، چه ملکیت العین، چه ملکیت المنفعه، چه ملکیت انتفاع، در هر حال استصحاب به ملکیت می کنیم، لزوم نتیجه می گیریم. ما فعلا بحث ما در قاعده است. این قاعده لزوم رو از کدوم عمومات میشه استنباط کرد؟ می فرماید ما این قاعده رو که از عمومات لزوم استفاده می کنیم، یک بار در بحث معاتات این عمومات رو آورده ایم، اما به خاطر اینکه نکات دیگری هم از این عمومات بیان کنیم، این یک، و همچنین برای فردی که دنبال این عمومات است آسان بشه، همینجا می آوریم دوباره. یعنی اینها رو یه بار با یه بیان دیگری در بحث معاتات آورده. اولین عموم اوفو بالعقود، از این لزوم استفاده میشه، وفا کنید به عقدها. ببینیم شیخ چجور از این عموم لزوم استفاده میکنه. می فرماید این اوفو بالعقود، اوفو یعنی واجب است، وفا به کل عقدها، فعل امر است، از هیئت فعل امر وجوب استفاده میشه، این یک. موضوع وجوب وفاست، یعنی یجب الوفا. الف لام در العقود جمع محلا، یفید الاستغراق، پس کل عقد، یجب الوفا به کل عقد، این معنای ابتدایی. یکی دو تا بحث اینجا شیخ مطرح میکنه. اولا وفا یعنی چه؟ ایشون میفرماید وفا یعنی اقتضای عقد رو شما ملتزم بشی، واجب ملتزم بشی به اقتضای عقد، عمل کنی به اقتضای عقد. مثلا بی اقتضاش چیه؟ معنای بی چیه؟ معنای بی نقل ملکیته. من بایه مالک فرش بودم، به شما فروختم، شما مالک شدید. این اقتضای بی، اگر عمل کنی در خارج اقتضای بی رو رعایت کنی میگن وفا کرد. پس ایشون وفا رو معنا میکنه به اقتضای عقد رو عمل کردن. البته در حواشی ممکنه ما وفا رو یه چیز دیگری معنا کنیم، ایشون اینطور معنا میکنه. میفرماید هر عقدی یه اقتضایی داره، مثلا عقد اجاره تملیک المنفعته، وفا به عقد اجاره یعنی این ملکیت منفعت رو در خارج رعایت کردن، عمل کردن به این محتوای عقد اجاره، یعنی عمل کردن به این انتقال ملکیت منفعت. خب تا اینجا این نکته وفا روشن شد. بعد میگه اگر واجب باشد عمل کنم به مقتضای عقد، پس حرام است نقض این محتوا. از وجوب نتیجه میگیرد حرمت رو، چون یک شیء واجب باشد ضد عامش حرامه. اگر وفا واجب باشد متضاد وفا نقضه، نقض مقتضای عقد حرام است. تا اینجا دو مرحله پیش اومدیم. مرحله اول از هیئت امر وجوب استفاده کردیم، بعد وفا رو معنا کردیم، از وجوب وفا حرمت نقض رو نتیجه گرفتیم. بعد می‌فرماید این حرمت نقض مطلق است، هر نقضی حرام است. شما هر کاری بکنید نقض ملکیت مشتری بشود، شمایی که قبلا مالک مبی بودی، فروختهی، هر کاری بکنی که اون کار شما نقض حساب بشه، نقض ملکیت مشتری، این نقض حرام است. خب بعد میفرماید مطلق نقض ملازمه دارد با فساد فسخ، بی اثر بودن فسخ. شما اگر بیایید یه معامله ای رو فسخ کنید، میتونید اگر فسخ شما تأثیر داشته باشه، یعنی تصرف میتونید بکنید، به ملک شما برمیگرده. اما حرمت مطلق نقض ملازم دارد با این که فسخ شما بی اثره، و الا همه نقض ها حرام نمی شد. پس ایشون یه استدلال سه مرحله‌ای رو در این آیه ادامه داده. اول حکم تکلیفی وجوب رو که ظاهر آیه است استفاده کرده، بعد حکم تکلیفی حرمت رو مثلا از قاعده ضد عام استفاده کرده، یه چیزی واجب باشد ضد عامش حرام است، اگر وفا واجب باشد نقض حرام است. چون مطلقا حرام است نقض، به عقد نقض کنی حرام است، مرحله سوم این است، این ملازمه دارد با فساد فسخ، یعنی بی اثر بودن فسخ. فساد فسخ یعنی لزوم، عبارتان اخرای لزومه. اگر فسخ شما اثر نداره، عقد رو بخواید فسخ کنید بی اثر باشه، یعنی این عقد لازمه. این سه مرحله که دو مرحله اولش حکم تکلیفیه، یک مرحله بعدیش حکم وضعیه به معنای فساد الفسخ که همان عبارتان اخرای لزومه، شیخ نتیجه گرفت. البته خود نظریه شیخ اینگونه نیست، این بنابر مشهور مشی کرده، و الا شیخ احکام وضعی رو انتزاعی میدونه، جعلی نمیدونه. یعنی از طرف شارع ایشون معتقد است، در رسائل خونده اید، حکمی که از طرف شارع جعل میشه فقط حکم تکلیفیه، حکم وضعی رو ما انتزاع میکنیم از این حکم تکلیفی. اگر با اون بیان باشه، باید بگیم چون حرام است نقض عقد، پس انتزاع میکنیم این عقد لازم است، انتزاع میکنیم. اما بیانی که در این کتاب داره نمیگه انتزاع میکنه، میگه لازمه حرمت نقض به شکل مطلق لازمش فساد فسخه، یعنی به عنوان دلالت التزامه میاره حکم وضعی رو. میگه حکم تکلیفی منطوق مطابقی آیه است، آیه به دلالت المطابقیه دلالت می کند بر وجوب وفا و حرمت نقض، این دلالت مطابقی آیه است. دلالت التزامی این مضمون مطابقی این است فسخ فاسده. اما بیان اصلی شیخ با توجه به نظریش باید این باشد، از وجوب وفا و حرمت نقض انتزاع می شود حکم وضعی فساد الفسخ. در هر حال این اوفو بالعقود لزوم ازش، لزوم البی و لزوم و کل عقدن ازش استفاده میشه، چه به شکل انتزاعی چه به شکل التزامی. عقد هم معناش روشنه. یه وقت میگیم عهد مشدد، عهد طرفینی. در لغت مثلا در مفردات اومده چه عقد یعنی جره زدن دو طرف شی. اگر به این معنا بگیریم، عقد یعنی اون چیزایی که ایجاب و قبول داره، دو طرف است. اما در روایات ما عقد از این گسترده تر معنا شده، حتی انسان با خودش عهد ببندد، دو طرفینی نباشد، یک طرف هم باشد، به عهدها هم عقد گفته شده، نه عهد تعهدات طرفینی فقط. پس عقد یه معنای عرفی دارد، معنای عرفی عقد یعنی جره زدن دو طرف به هم. مثلا یه دستمالی داری، یه پارچه‌ای داره، دو طرفشو به هم جره بزنی. اینجا طرفین هر کدام یه تعهدی میدن، اون تعهدها رو به هم وصل کرده ای، به هم ربط داده ای. تعهد با یه مثلا تملیک این مبیع هست در مقابل عوض، تعهد مشتری تملک این مبیع است در مقابل تملیک ثمن. این دو تعهد رو به هم چون مربوط شده میگن عقد. اگر به این معنا باشد فقط ایجاب و قبول ها عقد اصطلاحی رو شامله، دیگر عهد و تعهدات یک طرفه رو شامل نیست. اما اگر روایات رو نگاه کنیم، در روایات ذیل این آیه وقتی آیه رو تفسیر میکنه این گونه است: ای اوفو به عهودکم، عهد معنا کرده، عهدم مطلق است، فقط عقد رو شامل نیست، گسترده است، حتی تعهدات یک طرفه، مثلا انسان با خودش عهد ببنده اینم عهدون، ولیکن لیس به عقدن عرفن. اگر معنای روایی رو نگاه کنیم معنای گسترده تری داره. اینجا زیاد این بررسی اینکه کدوم دو معنا درسته زیاد اینجا اهمیت نداره، چون اونی که ما ادعا فعلا میخواییم بکنیم عقده، در هر دو معنا عقد خلاصه هست. یعنی میخواییم بگیم فی کل بیئن، بل فی کل عقدن الاصل و اللزوم، این استفاده میشه. در متن بخونیم، اینو دارم توضیح در متن. میفرماید اما به معنی القاعده، اما اصل به معنای قاعده، فیجری فی البیع و غیره، هم در بیع جاری است هم در غیر بیع، چون عمومات موضوعش فقط بیع نیست، اکثر عمومات موضوعش عقده، موضوعش یه عنوانی است، بیع رو هم شامل است، غیر بیع رو هم شامل است. لان اکثر العمومات، چرا گفت اکثر؟ چون بعضی از عمومات نم فقط بیع رو شامله، مثلا محل الله البیع چه آیه دومی سه استفاده لزوم از او خواهیم کرد موضوعش بیعه، اما مثل اوفو بالعقود، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، اینا مربوط به فقط بیع نیست. به همین خاطر فرمود اکثر، اکثر عموماتی که دلالت میکند بر این مطلب، یا ام و غیر البی، غیر بی رو هم شامله. وقت اشر نافی مسئلت المعاتات الیها، در مسئله معاتات به این عمومات اشاره کرده ایم، نذکرها هنا تسهیلن للطالب، به خاطر اینکه بر طالب، بر طلبه، کسی که در جستجوی این مباحث هست آسان بشود، ما اینجا دوباره ذکر میکنیم. فمنها، از این عمومات یکی قوله تعالی اوفو بالعقود. خب الان مقدمات اون مراحل سگانه رو توضیح میده. دل على وجوب الوفا بكل عقد، دلالت میکند این آیه شریفه بر اینکه واجب است وفا به حق کل عقد. وجوب از هیئت استفاده میشه، هیئت امر، چه استفادهش بالوز باشه چه دقیقش رو بگیم بالاطلاق. صیغه امر بالاطلاق او بالوز او به دلالت العقلیه یدل علی الوجوب. این بحث اصولیه دیگه، چرا صیغه امر بر وجوب دلالت میکنه، اونو شیخ اینجا مطرح نکرده، فقط گفته دل علی وجوب الوفا به کل عقد، از الف لام العقود استفاده میشه. خب عقد معناش چیه؟ میفرماید و المراد بالعقد مطلق العهد، مراد از عقد تمام عهد هاست. البته طبق تفسیر روایی عهد شامل عهد طرفینی میشه، ایجاب و قبول، بیع و اجاره و نکاح و تمام اینها طرفینی هن. اما عهدی که انسان با خودش مثلا بسته، یه تعهدی به خودش داده، اگر عهد معنا کنیم اونم شامل است. و المراد بالعقد مطلق العهد کما فسر بهی فی صحیحه ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم، با توجه به اون روایت عقد یعنی عهد. او ما یسمى عقدن، یا نه اگر اون روایت رو بذاریم کنار، اونی چه در عرف بهش عقد میگن، یعنی چیزایی چه ایجاب و قبول دارن، تعهدات طرفینی هن. لغت و عرف فقط عقد رو تعهدات طرفینی میدونه، اما روایت یه مقدار گسترده تر. در هر حال اینجا زیاد این بررسی معنای عقد دخیل نیست، چون در هر حال بی رو و هر عقدی رو شامل است. خب اون بحثی که مهم است معنای وفاه. وفا به عقد یعنی چه؟ یه وقت ما وفا به عقد رو مستقیما معنا می کنیم وفا یعنی نقض نکن، وفا یعنی پای عقد بمان، نقض نکن. ایشون میگه وفا یعنی عمل به مقتضای هر عقد. و المراد به وجوب الوفا العمل به ما اقتضاه العقد فی نفسی. مراد از وجوب وفا عمل به اون چیزی که عقد اقتضا میکنه در به خودی خود. هر عقدی به خودی خود یه معنایی داره به حسب دلالته لفظیه، به حسب دلالت لفظیه. بی مثلا بی تو اشتری تو یه معنایی داره، آجرت قبل تو یه معنایی داره. این عقد به حسب ذات یعنی معنای خودش، دلالت لفظی خودش، اون معنایی که دارد اونو عمل کن. در خارج جری انسان، عمل انسان طبق معنای اون عقد. مثلا مثل وفا به نظر دیگه، ما میگیم وفا به نظر یعنی چه؟ یعنی نظر شما چجور منعقد شده، چجور نظرت انجام دادی، مثل بکن، عمل کن. مثلا نظر گفته ای که در عاشورا در مسجد در فلان مکان معین در فلان زمان معین احسان بدی، باید همون کار. عمل طبق محتوای نظر، اینجا هم عمل طبق محتوای عقد. فاذا دل العقد مثلا علی تملیک العاقد، اگر یه عقدی دلالت کند مثلا به این که عاقد مال رو تملیک کرده به غیر، تملیک العاقد ماله من اینجا به معنای لامه، عاقد مالش رو به غیر تملیک کرده، اگر معنای عقدی باشد دلالت اون عقد. این در کجاست؟ در بیع دیگه. در بیع عاقد اون چه بایه هست، وقتی میگه بیع تو یعنی چی میخواد بجه؟ یعنی ملک تو چه. عقد معناش اینه. خب وجب العمل به ما یکتزیه تملیج، واجب این شخص عاقد خودش اونی چه اقتضای تملیج کنه به او عمل کنه. خودش این تعهد رو ایجاد کرده چه، گفت ملک تو چه. وفا کن به این گفتت یعنی در عمل تملیج را رسمیت به شمار، به ملک او در آمردن را در عمل رسمیت به شمار. یعنی چی؟ یعنی عمل کن دیگه، این مال رو ملک او حساب کن، نقض نکن ملکیت او رو. خودش توضیح میده در عمل اقتضای تملیک رو عمل کردن یعنی آثار ملکیت اون غیر رو بر این مال مترتب کن، او رو مالک بدان و با او به عنوان مالک جدید این مال که تو تملیک کرده ای رفتار کن. یعنی چه؟ یعنی بدون رضایت او دیگه دست به این نزن، تصرف نکن، چون دیگه چون قبلا مالک بودی رفت. فاخذه من یده، این که از دستش بگیری بدون رضایتش، تصرف کنی در اون مال بدون رضایتش، این نقض لمقتضا ذلک العهد، این نقض است مقتضای این عهد رو، یعنی این بی را. فهو حرامون، این نقض حرام است. خب تا اینجا دو مرحله اومده ایم، وجوب، حرمت. بعد میگه که خب این حرمت مطلقه دیگه، چون اصلا وجوب مطلقه، وفا اطلاق داره، وجوب وفا، نقض این میشه مطلقان حرام. میگه اطلاق حرمت نقض ملازمه دارد با فساد فسخ. فاذا حرم به اطلاق الآیه، وقتی حرام شد به خاطر اطلاق آیه، ما دیگه میخواییم در سطح مکاسب توضیح بدیم و الا اطلاق آیه وجوب است. حرمت، شما چه حرمت رو از قاعده ضد نتیجه گرفته اید. در هر حال ایشون میگه با اطلاق آیه، وقتی آیه مطلقا گفته نقض حرام است، وقتی به اطلاق آیه حرام شد، جمیع ما یکون و نقضن لمضمون العقد، تمام چیزهایی که به عنوان نقض مضمون عقد حساب میشه مطلقا حرامه. ببینید چه تصرف قبل الفسخ، تصرف بعد الفسخ، تصرف حین الفسخ، همه اینها تصرفاتی است به عنوان نقض تعهد خودت. ولو فسخم کرده ای، ولاچن آیه گفته مطلقا نقض حرام است، خب بعد الفسخم بازم حرام است. پس من گفتم فسختو، لاچن آیه میگه تصرف در این مالی که به او داده ای حرام است، نقض تعهدته. خب این معناش این است فسخ من بی اثره. این جمیع ما یکون یه نمونش کجاست؟ و منها التصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف. یکی از افراد نقض، نقض بعد الفسخ. شما اول فسخ کنید بعد بیایید تصرف کنید، اون تصرفاتی که واقع میشه بعد از فسخ متصرف. منظور از متصرف یعنی این بایه که فروخته، بعد از این که فروخت پشیمان شد میخواد الان فسختو بجه، بعد از فسختو دوباره میخواد از مالشو برداره. این تصرف کان نقضن ل عقدهی، بدون رضایت مالک بیایی تصرف کنی، منظور از مالک هم مشتریه، مالک جدید. خب این اطلاق، وقتی گفتی مطلقا نقض حرام است، حتی این نقضی که بعد الفسخه، این معناش این است این عقد لازم است، معناش این است که فسخ تو بی اثر است. کان هازا لازمن مساویان للزوم العقد، این اطلاق، اطلاق حرمت النقض، یعنی تمام افراد نقض حرام است، چه افراد قبل الفسخ تو، چه حین الفسخ تو، چه بعد الفسخ تو. اینو در مثال تطبیق کنیم. ببینید من این فرش رو به شما فروختم، وفا به این عقد معناش این است دیگه به این فرش دست نزنم بدون رضایت تو، ملکیت تو رو رسمیت بشمارم، چون در عقد بی تملیک کردم به تو. وفا یعنی این محتوای این تملیک رو عمل کنم در خارج. خب اگر فسختو گفتم یا نگفتم، اگر نگفتم دست بزنم به فرش، بیارم بازم استفاده کنم، نقض این عقده، وفا هست، وفا به عقد. فسختو هم بجم بازم اطلاق میجه نقض وفا به عقده، این ملازمه دارد با لزوم البی و فساد الفسخ. کان هازا، این حرمت، اطلاق حرمت، لازما مساویا للعقد، این لازم مساوی با عقد و لزوم عقد و لازم مساوی این است، این عقد فسخ نمیشه به صرف فسخ یکی از طرفین. پس ما چجور استدلال کردیم در این آیه ازش لزوم نتیجه گرفتیم؟ فیستدل بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی. پس استدلال شده به وسیله حکم تکلیفی که حرمت نقض مطلقا حکم وضعی یعنی فساد الفسخ. فساد الفسخ همان لزوم البین، یعنی فساد الفسخ من احدهما به غیر رزل آخر و هو معنا اللزوم. بعضی ها اومدن گفتن که آقا شما عقد رو، وفا به عقد رو باید طور دیگری معنا کنی، هر عقدی داخلش یه اقتضایی داره. معنای چهارم اصل بی مثلا داخلش اقتضاش لزومه، هبه داخلش اقتضاش جوازه. وفا به عقد یعنی هر عقدی از جهت لزوم و جواز اقتضایی داره به اون وفا کن. اگر اقتضای عقد لزوم لازم بدان، اگر اقتضای عقد جواز جایز بدان. پس از این اوفو بالعقود لزوم استفاده نمیشه، با توجه به اقتضای هر عقدی همون استفاده میشه. به عبارت اخرى که در حاشیه یزدی هست، آیه حکم ارشادیه، اوفو وجوب تکلیفی درش نیست، حکم وجوب مولوی ازش استفاده نمیشه. در خارج هر عقدی یه اقتضایی، یه طبعی داره، یه شالودهی داره، یه اساسی داره، به اون شالوده عقد شما عمل کن. ارشاد است به اون که مثلا شما در معنای چهارم ادعا کردید الاصل فی البیع اللزوم، یعنی طبع البیع. خب طبع هبه، طبع وکالت، طبع اجاره، هر چیه به او عمل کن از جهت لزوم و جواز. شیخ میگه نه، ما معنای چهارم رو فعلا کار نداریم، ما اقتضای عقد یعنی محتوای عقد، شما با اون عقد چه چیزی رو انشاء کردید. معنای بی یعنی انشاء تملیک، معنای اجاره یعنی انشاء تملیک المنفعه، بی انشاء و تملیک العین و سایر عقدها. این انشاء و معنا اونو در عمل نقض نکن. لزوم و جواز فعلا در خود عقد محتوای عقد نیست. یه وقت میگی بعت چه هازل کتاب لزومن، خب اون میاد در موضوع. نه، فرض ما فعلا این است در مقتضای این بی تملیک است، تملیک العین، در مقتضای اجاره تملیک المنفعت. این لزوم و جواز از احکام ما ادعام نست حکم شرع در عقد با این آیه اومده که احکام عقد لزومه، از بیرون استفاده کرده ایم. اما شما میفرمایید از درون که معنای چهارم، اون دیگه از محل بحث ما خارجه. و من ما ذکرنا زهره، از گفته ما آشکار شد ضعف اونی که گفته شده. من ان معنا وجوب الوفا بالعقد، وجوب وفا به عقد معناش شو خوب شیخ معنا نکردی. وفا به عقد هر عقدی داخل خودش از جهت لزوم و جواز اقتضایی دارد. وجوب وفا به عقد یعنی اون اقتضای لزوم و جواز رو در نظر بگیر. العمل به ما یقتضی العقد من لزوم و جواز، فلا یتم الاستدلال بهی علی اللزوم. دیگه به این آیه نمیشه استدلال بکنیم بر لزوم. کل عقد مقتضی درونن اما جواز اما لزوم. آیه میخواد ارشاد کنه که به اون اقتضای لزومی یا اقتضای جوازی عقد عمل کن. ایشون میفرماید نه، ما عقد محتواش جواز و لزوم درش نیست. محتوای عقد جواز و لزوم درش نیست، اون احکامی است که بعدم بهش میدیم، چه از عرف چه از شرع. فعلا ما موضوع رو کار داریم. موضوع بی یعنی تملیک العید، اجاره یعنی تملیک المنفعه. اینه اقتضای عقد، این محتوای معنایی است که از هر عقد فهمیده میشه. بعد میخواییم بگیم این آیه میگه این اقتضای عقد رو نقض نکنید وقت، پس لزوم فهمیده میشه. توضیح و ضعف این استدلال این است که ان اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیه للعقد. لزوم و جواز از احکامی است که به عنوان حکم شرعی برای عقد میاد. ما فعلا عقد موضوع رو کار داریم، حکم شرعی رو کار نداریم. و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه، این لزوم و جواز از مقتضا محتوای عقد در داخلش نیست. حتی اگر بگیم طبع عقد، مثلا طبیعت بی لزومه، اونم بازم منظورمون از طبیعت عقد یه حکمی است که در عرف به عقد دادن، یا یه حکمی است که در شرع به عقد دادن. طبیعت العقد به این معناست، نه معنای یعنی محتوای عقد، بدون قطع نظر از حکم شارع. البته خوب بود اینجا همراه با حکم شارع حکم عرف هم میگفت. نعم هذا المعنا، بله این معنا، یعنی منظور از این معنا یعنی آیه وجوب الوفا و ما یکتضیه العقد فی نفسه، این معنا بله ازش استنباط میکنیم لزوم را، یعنی این حکم را ازش استنباط میکنیم. یسیر و به دلالت الآیه حکما شرعیا للعقد چه مساویا للزوم. این وجوب وفا از آیه استفاده میشه چه مساوی با لزوم عقده. به عبارت اخرى اول موضوع رو در نظر بگیر، موضوع این آیه عقد. عقد محتوایی داره هر عقد، اون محتوا رو نقض نکن. این چه گفته محتوا رو نقض نکن یعنی عقد لازمه. این لزوم رو ما از این آیه استفاده می کنیم، اما بدون در نظر گرفتن این آیه عقد محتواش لزوم نیست، عقد محتواش جواز نیست. حتی اون معنای چهارمی هم که ادعا کردیم الاصل فی البیع اللزوم طبیعت البیع، بازم مرادمون محتوای درونی نبود. طبیعت البیع با توجه به عرف و شرع بود، در عرف، در ارتکازات عرفی و در ادله شرعی مبنا و اساس بی بر لزومه، اینو میخواستیم بگیم. بازم یه حکم بود بر عقد، خود موضوع عقد نبود. موضوع عقد فقط تملیک المنفعت، مثلا در اجاره تملیک العین در بی. این نکته هم تمام شد دیگه، وقت تمامه. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.